نسبتاً رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و تصمیم بوده که شورای معاونین وزارتخانه گرفت برای تجدید از ده‌ها سال ایثارگری‌ها، جانفشانی‌ها و دلاورمردی‌های این سردار رشید اسلام که به حق اسوه و الگوی مبارزه با تفکر خشونت‌گرایی و افراطی‌گری و مبارزه با گروه‌های تکفیری و داعش بود که اگر این جانفشانی ها و این ایثارگری ها نبود، امروز بخش قابل توجه از خاورمیانه شاید در تصرف داعش و تفکر تکفیری ها بود. خوشبختانه با این اقدامات امروز ما امنیت رو در تمامی این کشورها به نحو قابل توجهی مشاهده می کنیم و این رشادت ها باعث شده که ایادی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل امروز در یک شرایط بسیار متزلزلی در منطقه حضور داشته باشند و ما مطمئن هستیم که انشاءالله منازعات و کشمکش هایی که الان داره رخ میده نهایتاً معادلات سیاسی منطقه رو به نفع جبهه مقاومت و به ضرر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل رقم خواهد زد و خیلی دور نیست که ما ببینیم استکبار جهانی آمریکای جنایتکار مجبور بشه که همه نیروهاش رو ذلت‌بار از این منطقه خارج بکنه. جامعه ورزش کشور به همراه اعضای بیش از 2600 سازمان مردم نهاد مثل گذشته با آرمان‌ها و منبیات مقام معظم رهبری میثاق می‌بندند تا رهبران خوبی برای شهدای انقلاب اسلامی و مجریان خوبی برای اجرای سیاست‌های عمومی نظام در مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل در میادین ورزشی باشند.
صحبت‌های آقای مسعود سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان بود که شنیدیم به اتفاق در مورد شهادت سپهبد قاسم سلیمانی گفتگو کردند با ما. شب بخیر شنوندگان محترم رادیو ورزش. 22:04 دقیق است. هنوز همچنان ما را همراهی میکنید از ایستگاه رادیویی ورزش، موج FM ردیف 92 مگاهرتز. داریم صحبت میکنیم در مورد ورزش زورخانه‌ای و چند و چون این رشته ورزشی در کشورمون. دوستی آقای سید محسن قندی از تهران هم واسه ما پیامک فرستادن، گفتن که من منتقد فدراسیون آقای جوهری هستم و به من فرصت بدید برای اینکه صحبت بکنم. دوست خوبم 2202-1387 و 2202-1388 دقیقاً برای همین منظور هست که شما تماس بگیرید، دیدگاه های خودتون رو مطرح بکنید، ما هم در حد بضاعت خودمون این دیدگاه ها رو در برنامه مطرح میکنیم و پاسخ میهمانان ارجمند رو هم خواهیم شنید. آقای جوهری، دو تا نکته رو میخوام مطرح بکنم. یه روزی من با آقای افشارزاده، اون موقع ایشون هر جا هستن سلامت باشن انشالله، دبیرکل کمیته ملی المپیک بودند در دو دوره گذشته، یه روزی با آقای افشارزاده گفتم که آقای افشارزاده من از شما گلگی دارم و گلگی من هم برمیگرده به این ماجرا که چرا کمک نمی کنید که OCA شورای المپیک آسیا ورزش زورخانه‌ای رو به رسمیت بشناسه و جاهایی که حالا قرابت فرهنگی بیشتری با ایران دارن ما این فرصت رو داشته باشیم که بتونیم ورزش زورخانه‌ای رو در بازی‌های آسیایی معرفی بکنیم. این گلگی همچنان وجود داره و همچنان هم سر جاشه و حالا ضمن این که در این مورد میخواین توضیح بدین به ما، میخوام یه چیزی رو بگم و اون همین که الانی که آقای بهیرایی روی خط بودن و با ما صحبت کردن یه نکته عجیب وجود داشت، اون همین که استان بوشهر تا همین چند سال پیش زورخانه نداشته و در واقع شرایط اصلا برگزاری ورزش زورخانه فراهم نبوده، ورزش باستانی خیلی محلی از اعراب نداشته. با توجه به این توضیح ابتدا ما بگین که در حوزه گسترش ورزش زورخانه‌ای الان کجای ماجراییم و اون مسئله‌ای که گفتم بازی‌های آسیایی و بازی‌های پارا آسیایی نکته‌ای هستش که خب این توقع میره که ما بعد از حدود 15 سال از تأسیس فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای بریم به این سمت و سو که این کار رو انجام بدیم و شرایط رو فراهم بکنیم برای اینکه ورزش زورخانه‌ای وارد بازی‌های آسیایی بشه. ما همین دوره، من پارسال رو مثال بزنم، در بازی‌های پاراسیایی که خودم این افتخار رو داشتم تا کنار کاروان ورزشی کشورمون باشم و لحظه به لحظه اون رقابت رو از نزدیک پیگیری بکنم، تجربه به ما میگفتش که ما باید در بازی‌های پاراسیایی عنوان دومی رو به دست می آوردیم، اما با یک سری از رشته‌های ورزشی که میزبان در واقع جدول بازی ها گذاشت و کره‌ای ها اتفاقا توی اون ورزش ها تقریبا قدرت بلا منازع بودن، اومدن عنوان نایب قهرمانی ما رو تبدیل کردن به عنوان سومی. یا مثلا در بازی های آسیایی همین اتفاق در مورد ورزش ملی رزمی اندونزی افتاد و پنچاکسیلات عملاً دو رتبه ما رو تنزل داد.
دقیقا جناب آقای شریفی، ببین همون، حالا من اگر اجازه بدید یه اشاره بکنم به همین رویهی که ما امروز به شدت بهش نیاز داریم. ما قاعدتا این ورزش یک ورزش پویایی هست و یک ورزشی هست که میشه در همه این برصورت واقعا رقابت ها به عنوان یک ورزش هم بسیار جذاب و پسندیده در ملت‌های مختلف و همین که فرهنگ ما ایرانی‌ها را برصورت به عنوان یک فرهنگ پویا و غنی بتانیم اینه به دنیا معرفی بکنیم. یه نکته نظرات واقعا بسیار متنوعی هست، خیلی ها اعتقاد دارن به این که اصلا این ورزش نباید از ایران بیرون بره، این ورزش فقط مخصوص ایرانه، که این قضیه هم معمولا برمیگرده به یه عده‌ای که بسیار تعصبی و برصورت پیشکسوت هم هستن توی زمینه، به نوعی از کسانی هم که در گذشته بوده و یک آسیب هایی توی این واقعا گذشته متوجه شده. حالا من اجازه میخوام به دو تا آسیب این ورزش مطرح بکنم، شاید بعضا هم خانواده ها مهر تایید بزنن. یکی این که خیلی ها تو فرهنگ ما جا افتاده به دلیلی که خصوصا در تاریخ معاصر که این ورزش متعلق به چاقوکشا و قمکشا و افرادی هستن که در دوران مثلا حالا شاید تاریخ معاصری که میگم دوره پهلوی که اون مشکلاتی که ایجاد کردن و رفتن بر صورت تو بحث 28 کودتای 28 مرداد
مخواستم به کودتای 28 مرداد
نقش داشتن و حالا به نوعی
شخصیت شعبان جعفری یا همون شعبون بیمخ معروف تاریخ معاصر ما که خواستگاه خودش رو زورخانه معرفی میکرد و یه جورایی سبب بدنامی زورخانه
دقیقا شد. همینه، یعنی خانواده ها سالها از همین الانش هم واقعا ما خیلی تلاش کردیم که این بر صورت این از ذهن مردم پاک بکنیم، بازم هنوز یه ذهنیت هایی هست که علی رغم این که گود زورخانه ها محل انسانسازی است و معرفت بر صورت افراد را به نوعی در اون شرایط نونهالی و نوجوانی و جوانی که شخصیت ها شکل میگیره احترام به بزرگتر خودش، رعایت اون آداب و رسوم و سننی که حاکم بر زورخانه ها از بحث درس جوانمردی و منش پهلوانی و هم همه اون محاسن بسیار ارزشمندی که باید در یک شأن یک انسان کامل باشه در این ورزش تعریف شده. این اتفاق باعث شده که خیلی از خانواده ها الان هم به صورت همین ذهنیت دارن که این ورزش متعلق به افرادی هست که معمولا در جامعه یک به صورت مشهور به شرایط مناسبی نیستن. یه نکته دیگر اینی که دوستان ما اعتقاد دارن که خیلی الان اینی که میگم شاید به نوعی محدودم هست و بعضنم با یه تعصب خاصی که این ورزش شیعیه، ورزش امیرالمؤمنینیه. ما اعتقادمان اینه، ما شیعه ها میگیم امیرالمؤمنین یک انسان کامله و به عنوان یک اسوه بشریت این رو پذیرفتیم و ما شیعیان که بر صورت به عنوان امام اول خودمان و کسی که بر صورت اون جوانمردی و منش پهلوانی و رادمردی و حق طلبی و عدالت محوری در وجودش بوده به عنوان یک الگو در این ورزش هم پذیرفته شده. اما این ورزش بیش از حالا به نوعی 7000 سال میگن، 3500 سال میگن، 4000 سال قدمت داره و جالب فرهنگ و منش ما ایرانی ها باعث شده که به راحتی بپذیریم و این اسوه و الگویی که امروز به عنوان امیرالمؤمنین در تمام زورخانه های ما بر صورت ذکر نام علی و ائمه وجود داره، به خاطر همین بر صورت قرابتیه که ما در بر صورت اون مذهب شیعه میبینیم و در مذهب در بر صورت فرهنگ ما ایرانی ها غنی هست و وجود داره. این اتفاق امروز مورد نگرانی خیلی از دوستانه، میگه این ورزش باید از مرز بیرون نره و همین باعث بازدارندگی شده در اون شرایط بر صورت افرادی که نابابن، چاقوکشن، غمکشن، اینا تو این ورزشن، این خانواده ها را به اساس طریق نگران کرده و برای خانواده ها بازدارنده شده. و از طرفی هم ما امروز وقتی میخواییم بگیم این ورزش مذهبیه قطعا دیگه تو فرا ملی یه مقداری کارمون به مشکل برمیخوره و قطعا دیگه اون شرایط
رو نمیتونیم داشته به گذشته باشن. خب در واقع گود زورخانه خودش یه تاریخ مدونی هست برای ما و وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب ورزش زورخانه یک تاریخ بلند بالا در کشور ما داره، بیش از 3000 سال بناهایی رو داریم مثلا در مراغه که ساختمانهای اونجا وجود داشتند با معماری زورخانه امروز و با چیدمانی که دقیقاً با همین شکل و شمایل که ما امروز میشناسیمش وجود داشتن، یه سری تغییرات کوچک کردن اما کلیات ماجرا و کلیات معماری زورخانه خب میبینیم که حفظ شده. نکته قابل توجه اینه که خب با ورود اسلام به ایران ما در واقع همچنان میبینیم که زورخانه کارکردهای هم معنوی و هم ورزشی خودش رو داره و هر دو رو تونسته حفظ بکنه و این مسئله تا سال 61 هجری هم ادامه پیدا میکنه. بعد از سال 61 هجری و واقعه بزرگ عاشورا، ایرانیان به نشان ارادت به امام حسین علیه السلام میان گود رو شش ضلعی میسازن. با ورود حضرت امام رضا علیه السلام به ایران و بعد هم شهادت ایشان در طوس و واقع شدن مسجد شریف امام هشتم شیعیان در مشهد، ما میبینیم که گود مقدس هشت ضلعی میشه و میایم جلوتر مصداق‌های دیگری رو پیدا می‌کنیم. خدمت شما عرض بکنم مثلا سعدی علیه الرحمه در گلستان از زورخانه به عنوان مسجد دوم یاد می‌کنه. خب ما داریم از اصولی حرف می‌زنیم که هیچ موقع نه اسلام ناهی اونا بوده و نهیشون کرده و منکرشون شده و نه در واقع ایرانی‌ها با آمدن اسلام عزیز به ایران تداخلی اون رو دیدند با ورزش باستانی خودشون. یعنی ما داریم از یک سری اصول انسانی مشترک حرف میزنیم که هر انسانی هر کجای دنیا باشه به اونها باور داره و اونها رو میپذیره. با توجه به همین مسئله است که خب ما داریم از یک زبان بین المللی حرف میزنیم و این نگاه متعصبانه‌ای که شما میگید وجود داره، غیر از این که حالا یک جورایی مانع این میشه که ما ورزش زورخانه ای رو و فرهنگ اصیل ایرانی رو معرفی بکنیم، آیدی دیگری نداره. کما این که میبینیم رهبری معظم انقلاب هم بر گسترش این ورزش و جهانی شدنش تاکید فراوان کردن. ما در همین بازی های آسیایی که نه بازی های کشورهای اسلامی که در باکو برگزار شد شاهد حضور موفق ورزش زورخانه ای بودیم. فکر میکنم که ورزش زورخانه ای بیشترین مدال رو اونجا تونست،
پرمدال ترین کاروان برسای تیمی بودیم تو کاروان اعزامی.
بله
بله، همونطوری که حالا شما اشاره کردی این جای بحث زیاد داره. ما اسناد زیادی داریم در گذشته این ورزش که این ورزش واقعا با فرهنگ ما که دنبال کمال بودیم و برسای امروز اسلام که دنبال کمال هست قرابت زیادی داشته در حوزه فرهنگی. اگر ما بخوایم بیایم اینا را به هم برصورت همخوان بکنیم و خیلی مطابقت بدیم، دلیلش دلیل این که امروز در اول و آخر برصورت زورخانه ذکر هست به همین خاطره، اون قرابتی که از روز اول زورخانه دنبال کمال و انسانیت بوده و انسان والا و انسان سازی بوده و از طرفی هم اسلام قطعا با همین برصورت خلق بسیار برصورت مهربان و اخلاق و اخلاق مداری و اینکه برصورت با ظلم ستیزی و برصورت تمامیت های مبارزه شده، هر دو فرهنگ به هم نزدیک بودن و پذیرش ما ایرانی ها و اینکه امروز این همخوانی داره به همین خاطره. من اجازه میخوام به خاطر اینکه واقعا موضوع را یه مقداری برسانیم به جایی که انشالله به عنوان یک خروجی هم داشته باشه. ببین قطعا این ورزش ما نیاز به این هست که واقعا یک نظم و انضباط خاصی داشته باشه. امروزه شاید هنوز هم واقعا این شرایط هست در سطح زورخانه‌ای ما که حالا دیگه الان شاید قریب 1000 زورخانه در سطح کشور ما داریم، انواع و اقسام برصورت سلیقه حاکمه و این ورزش یه ورزش شاید به نوعی هماهنگ همسو و واقعا به عنوان یک کاری که بشه اون رو در سطح دنیا ترویج بکنیم هنوز نشده. این ورزش با سلیقه های متفاوت در زورخانه ها داره انجام میشه و قطعا برای هر کاری باید اولا یک فهم عمومی وجود بیاد و جامعه بپذیره که این ورزش یه ورزش فعال و در نوع خودش قابل آموزشه و میشه اون را به صورت استاندارد به دنیا معرفی کرد. خب این اتفاق قبل از ما نبوده، در این حال زحمت زیادی هم افراد کشیدن، خیلی هم بر صورت تلاش شده، اما به همین دلیل ما نتوانستیم اینه در سطح دنیا همین دلایل و دلایل مختلف دیگر ما اینه ترویج بکنیم. یقینا با این آسیب شناسی ما شروع کردیم که خوشبختانه در سطح کشور بیش از 500 نفر از کارشناسان و بر صورت زحمتکشانی که تو این ورزش بودن نظرسنجی کردیم، نظر همه را گرفتیم و یک آیین‌نامه بسیار مناسبی که بیشتر همه برای همه قابل پذیرفتن بود بر صورت بر اساس رشته های متفاوتی که داریم تدوین کردیم. این آیین‌نامه ضوابط و مقرراتی که هست بر صورت شاید بازم ایرادهای فنی داشته باشه که قطعا به عنوان یک کار انجام شده در سطح کشور امروزه هر ساله نظرخواهی کردیم از همه کسانی که کارشناسن و متخصصن و در پایان هر سال یک بر صورت بازنگری برای این قضیه داریم. از اون طرف به خاطر اینکه شناسنامه دار بکنیم افرادی که در این ورزش هستن، یه بانک اطلاعاتی تدوین کردیم که این بانک اطلاعاتی امروز بیش از 10,000 نفر بر صورت خوشبختانه در اون ثبت نام کردن و در این چارچوب رتبه‌بندی ها انجام شده و زورخانه های ما قشنگ شناسایی شدن و افرادی که در زورخانه ها دارن ورزش میکنن، مربیان، مرشدن، کارشناس مختلف هستن در این رشته کاملا شناسایی شده، موقعیتشان در این بانک اطلاعاتی بر صورت رقم خورده و امروزه شاید با یک خانواده گسترده‌ای که شاید در هفته 100 نفر 150 نفر داره وارد این سامانه میشه خوشبختانه روبرو هستیم. استاندارد سازی تجهیزات این ورزش یکی از واقعا مشکلاتی که در گذشته بود تو این ورزش، اون عدالت بر صورت در رقابت ها کمتر دیده شده. وزنی کردیم این رشته رو در بر صورت هنرهای فردی که ما 7 هنر فردی داریم، 6 هنر فردی داریم که شامل بر صورت میل بازی هست، میل سنگین هست، 2 رشته چرخ چمنی و چرخ تیز هست، سنگ و کباده هست. در گذشته معمولا اوزان یک شرایط بسیار یا غیر استاندارد بودن یا در این حال اصلا نبود، اوپن بود، باید یه 60 کیلو میومد با یه 100 کیلو 90 کیلو مبارزه میکرد، این
توازنه برقرار نبود.
بله این وزن تقریبا عادلانه شده، یه 60 کیلو با 60 کیلو، 70 با 70، به هر صورت با این شرایط با تجهیزات استاندارد برای هر وزنی دارن مبارزه میکنن. آموزش در سطح گسترده واقعا در سطح استانه انجام دادیم، جناب آقای بهیرایی که من واقعا ممنونم از تلاش و زحماتی که میکشه در همه کارهای و ماموریتایی که بهش محول میشه، استان بوشهر رو چیز کرد. بر صورت ما در دو موضوع، یکی از در رابطه با نیروی انسانی، دوم زیر ساختمان، اصلا واقعا به صورت عادلانه نبود. ما استان 2-3 استان داریم، یک نفر نیروی آموزش دیده در اون مشغول نبود، یک نفری که بگیم آقا آمده در یک آموزشی شرکت کرده و امروز به صورت بر صورت درست و هماهنگ و استاندارد داره میره به دیگران آموزش میده. اما این کار در سطح گسترده انجام شده. زیر ساختای ما هر استانی که میریم معمولا از دوستان اداره ورزش و جوانان، مدیران کل و هیئتامون خواهش میکنیم با استانداران محترم عامه جمعه با شهرداران نشستایی داریم که خوشبختانه همین موردی که آقای بهیرایی اشاره کرد یکی از
دستاوردش
دستاورد همون نشستی بود که با استاندار محترم داشتیم، همونجا بلافاصله دستور داد، اعتبار بر صورت برای اون در سال گذشته لحاظ شد و نهایتاً بعد از تخصیص اعتبار پروژه داره انشالله در ماه آینده بر اساس گزارشی که ما داریم داره افتتاح میشه. اون شهری که مرکز استانش زورخانه نداشت، ایشان گفت دولتی نیست، نظامی هن، یعنی اونجا نیرو انتظامی زورخانه‌ای داره
که اون هم خوب حالا خیلی قابل استفاده نیست برای
نه خب محدودن برای تو محیط های چیز هستن.
خیلی متشکر. ما این بحث رو با هم دیگه ادامه خواهیم داد جناب جوهری عزیز. 22:24
کتاب نبرد سید جابر با مصاحبه و تدوینگری عباس میرزایی. این کتاب از مجموعه روزی روزگاری قاسم سلیمانی، شرح وقایع جنگ از اردیبهشت تا تیر 1361 به روایت سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی است و دوره ای از فرماندهی وی بر تیپ سارالله را روایت می کند که تیپ را برای حضور در عملیات بیت المقدس از دو کوهه به دارخوین و سپس حمیدیه آورد و در نبردی سخت و نابرابر در جبهه کرخکور لشکرهای 5 مکانیزه و 6 زرهی دشمن را زمینگیر کرد تا قرارگاه فتح و نصر فارغ از رویارویی با تانک‌های این دو لشکر قدرتمند از کارون عبور کنند. اواخر سال 60 وقتی محسن رضایی فرمانده کل سپاه حکم فرماندهی تیپ سارالله را به قاسم سلیمانی داد و محمود اشجع فرمانده وقت سپاه منطقه 6 کشوری با این انتصاب مخالفت کرد، شاید نمی دانست که این جوان 23 ساله با نبوغ نظامی تحسین برانگیزش سالها بعد شخصیتی فراملی خواهد شد و افسران CIA از وی به عنوان قوی ترین مأمور مخفی خاورمیانه یاد خواهند کرد. سلیمانی که مانند سایر رزمنده‌ها برای نبرد با دشمن به جبهه رفته بود، چگونه به فرماندهی لشکر و سپس به شهرت جهانی رسید و از منظر سازمان‌های اطلاعاتی غرب به مرموزترین چهره قرن تبدیل شد؟ شاید مجموعه روزی روزگاری قاسم سلیمانی به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: نبرد در سید جابر به شدت ادامه داشت. گرچه رزمندگان گردان شهید بشتی خاکریزهای اول و دوم دشمن را گرفته بودند، ولی خاکریز عصا همچنان مقاومت می‌کرد و بر سر افراد گردان آتش می‌ریخت. حسین ملایی رزمنده عضو گروه شناسایی کمی قبل از ساعت 3 بامداد در کانال سید جابر به شهادت رسید. آن دسته از افراد دشمن که بهرام سعیدی و همراهانش را زمینگیر کرده بودند، به تصور اینکه همه آنها را از پای درآورده‌اند، به کمک دیگر عراقی‌ها به سمت چپ رفتند. با سبکتر شدن آتش، رزمندگان گروه ادغامی که در سمت راست به میدان مین برخورد کرده بودند، پس از تحمل تلفات عقب برگشتند تا پس از الحاق با بهرام سعیدی و گروهان مستقل یک بار دیگر به دشمن حمله کنند. محمد علی جعفری از افراد گروه شناسایی که نفرات گروه ادغامی را همراهی می‌کرد می‌گوید: برادری که قرار بود نیرو رو ببره خاکریز سمت چپ، همون موقع شهید شد. نزدیکی‌هایی که هوا روشن شد، ما اون موقع هیچ کاری نتونستیم بکنیم. در داخل همین کانال محاصره شدیم.
سلام به تمام کفاهنگی‌های عزیز شبکه ورزشی‌های داشتنی، عرض تسلیت عرض می‌کنم خدمت تمام ایرانی‌های غیورمرد، تسلیت حاج قاسم سلیمانی و انشاءالله که بتونیم انتقام این شهید بزرگ رو بتونیم. محمد شاه مرادی هستم از قم. یه مدعایی هم بر ما تایید شد، بر ما پخش کنید، خود دلمون گرفته، دلمون باز شه. ممنون و متشکرم ازت، شبتون بخیر.
خبر شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به دست تروریست‌های آمریکایی جهان را تکان داد. شهادت مظلومانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم. با تشکر، حبیب حامدآبادی هستم از آرامدیدگل. خدا
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو ورزش و دستاندازان برنامه خوب گپ‌آهنگ. بنده آقای شهبازی هستم از ورامین. واقعا یکی دو روز خیلی حالمون گرفته است. سردار عزیزمون بین ما جدا شده. انشاءالله که نیروهای نظامی ما و رهبر عزیزمون چاره‌ای میاندیشن و انتقام سختی رو از این دشمن همیشگی ما آمریکا میگیره. خواستم اعلام حضوری بکنم و احساس همدردی کنم با مردم عزیز ایران. خدا حافظ.
سلام عرض می‌کنم آقای شریفی و خدمت جناب آقای جوهری، عرض ادب و احترام دارم. چندین نکته رو در خصوص ورزش زورخانه‌ای خواستم خدمت آقای جوهری عارض بشم. یکی از روش‌های بدنسازی در ورزش‌های رزمی به قول معروف استفاده از ورزه هست. من امیدوارم که تعامل خوبی با به قول معروف این فدراسیون و سایر فدراسیون رزمی انجام بگیره در خصوص استفاده از میل‌های ورزشی، سنگ ورزشی و کپاله ورزشی در بدنسازی‌های دایر رشته‌های رزمی که نقش بسیار بسیار خوب و